بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. استعذار دارید که تحت عنوان تنبیه نهم بحثی مطرح شده بود که اگر اطراف علم اجمالی از نظر جریان اصول متفاوت بودند، یکی دارای یک اصل مرخصه، دیگری دارای دو اصل مرخصه، آیا یک اصل مرخص با دو اصل مرخص در طرف دیگه تعارض میکنه و تساقط میکنه؟ در نتیجه باید قائل به احتیاط بشین یا نه، یک اصل رو در یک طرف با اون اصل مقدم در طرف دیگه مقایسه میکنیم، اینها رو به جان هم میاندازیم تو اعتبار اصولی، و پس از اینکه این دوتا تعارض کردند و تساقط کردند و همدیگر رو از پا در آوردن، اون اصل محکوم رو در طرف دو اصله حاکم میکنیم. البته اینا همه توضیح داده شده دیگه مفصل. ملاحظه کردید از نظر تتبع، به اصطلاح بعد از بیان موضوع، دیدید که علمای ما با همدیگه اختلاف دارن، در حالی که محقق نائینی معتقده که این اصلها با هم همه با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند و علم اجمالی نتیجه میده، بعضی مثل مرحوم آغازیا و صاحب منتقا معتقدن نه، ما در همون مثالی که زدیم استصحاب و در ظرف بزرگ با اصل طهارت در ظرف کوچک قرین هم قرار میدیم و این دو هستن که با هم تعارض میکنن. پس از اینکه تعارض کردن، تساقط کردن، یک اصل دیگه تازه پیداش میشه در ظرف بزرگ به نام اصالت و طهاره. لذا در حالی که از این ظرف کوچک من باید پرهیز کنم طبق مثال هفته گذشتمون، از این ظرف بزرگ لازم نیست اجتناب کنم. اینها خلاصه و اساره در واقع به نظرم سه نشست یا دو نشست از هفته گذشته بود، فاصله شده بود، دیروزم که بحث نداشتیم لذا تکرار کردم برای دوستانی که احیانا نبودن. ببینید امروز مرحله سوم رو داریم که تو بحث ما مرحله تحقیق، بیان رأی مختار. به نظر ما، دقت بفرمایید من بتونم سریع جمعش کنم. ببینید اون جایی که یک طرف دو اصل داریم، طرف دیگه یک اصل داریم، اولا دقت کنیم تو تعبیر، نگیم یک طرف دو اصل داره، همین که الان گفتم یک طرف یک اصل داره. اگر این ظرف بزرگ که سابقش طهارت استصحاب طهارت داره، دیگه مسامحه است که بگیم هم استصحاب طهارت داره هم اصل طهارت داره. ما این مسامحه در تعبیر رو از آقای نائینی یادتون باشه قبول نکردیم، یعنی عرض ما به ایشون این بود که بزرگوار اگر ظرف بزرگ استصحاب طهارت داره، اصلا موضوع برای اصل طهارت محقق نیست، همونطور که اگر ظرف بزرگ بیانه بر طهارت داشت. میگفتید که این ظرف بزرگ دو تا دلیل داره، یکی بیانه یکی اصل، یا میگفتید با وجود بیانه نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب همین مدل سخن رو نسبت به استصحاب و براءت هم باید بگیم، یعنی تا وقتی استصحاب هست نوبت به اصل طهارت نمیرسه. پس چجور تعبیر کنیم؟ چون از اون طرف واقعا این فرق داره با این، یعنی ظرف بزرگ حالت سابقه داره، ظرف کوچک فقط اصل طهارت داره. ببینید تعبیری که دیگه بهانه دست محقق عراقی ندیم که اون اشکالاشو بگیره، اینجوری بگیم، بگیم اگر یک طرف علم اجمالی زمینه دوتا اصلو داره، به این معنا که یک اصلی داره تو صحنه که اگر این اصل نبود، بگید آقا یه اصل دیگه داشت، برخلاف طرف دیگر علم اجمالی که صد تا فرضم بکنید یه اصل بیشتر نداره، حالا اون وقت درست میشه دیگه. الان این ظرف بزرگتر به حسب همون فرض هفته گذشتمون، و ببینید این ظرف بزرگتر حالت سابقه طهارت داره، پس استصحاب طهارت رو داره. اگر استصحاب طهارت نداشت، از باب این که نجاست و طهارتش مشکوکه، چی داشت؟ اصالت و طهاره داشت. پس این طوری بگیم زمینه دوتا اصل رو داره، یکی بالفعل بفرمایید، یکی بالقوه. مثل لباسی که مثلا من شک دارم پاکه یا نجسه، خانم میگه پاکه، زلیت میگه پاکه، خب این از نظر بالفعل اماره داره که اگر این اماره نبود، مثلا فرض کنید زلیت فاسق بود، دروغگو بود، حرفش حجت نبود، اصل عملی داشت، اینجا اشکال نداره بگیم این لباس از نظر طهارت دو تا راه داره، یک راه فعلی اماره، یک راهی که لولا اماره زمینش بود، چون شد میکردیم اصل طهارت. حالا اینجا بگیم که یک طرف زمینه دو تا اصل رو داره، زمینه به همین معناها، یکیش بالفعل یکیش بالقوه، دیگری بالفعله، یعنی بیشتر هم نداره، چون این حالت سابقش اصلا نداریم، نه حالت سابقه نجاست داره این ظرف کوچک فرض ما، نه حالت سابقه طهارت، اولین باره داریم برخورد میکنیم مثلا و البته شک داریم، اصل طهارت. این یک دونه اصل داره. و من بهتون بگم، ببینید طرف ما آقای نائینیه، ما اینو به عنوان یک ارادت من به عراقی میگیم که من منظور محقق نائینی هم اینه، و الا آقای نائینی که میدونه با وجود استصحاب نوبت به اصل طهارت نمیرسه، حتی ایشون هم حق داره بگه خب درست تعبیر کنن، چرا درست تعبیر نمی کنن، چرا دردسر درست میکنن، بالاخره همه که ضوابط دستشون نیست، ممکنه اشتباه کنن. حالا اینا دیگه بحثای فرعیه. ببینید پس من اول درست تعبیر کنم به زعم خودمون، اگر یک طرف علم اجمالی دو تا اصل داره به همین گونه ها که یکیش مقدمه بر دیگریه، یکیش حاکمه بر دیگری، یکیش بالفعل یکیش بالقوه است، دیگری هم یک اصل داره، درست؟ ببینید در اینجا به نظر ما حرف محقق نائینی درسته، البته نه با اون فرایند ایشون ها که ایشون از اونه که دو اصل یک اصل، اون غلط، از این با که ما نباید، خوب دقت بفرمایید، یک اصل رو تو این نگاه کنیم استصحاب، با اصل در این طرف اصل طهارت مقایسه کنیم، اینا رو مثل دو تا حیوان که به جان هم میفتن، دو تا انسان به جان هم میفتن، اینا رو بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد اصل طهارت در این ظرف بزرگ رو اون روز میگفتیم، روز چهارشنبه میگفتیم وقتی استصحاب بمیره تازه بگید اصل طهارت زنده میشه. وقتی اصل طهارت زنده میشه که معارض نداره، چون معارض اصل طهارت بود در این، اینم که مرد. اینا حرف این آقایون بود. ببینید دوستان، بحث مردن و کشتن و این اونو زد و اون اینو زد و دعوا کردن و اینا، وقتی اینا رو میاریم تو اصول، البته با تعبیر تعارض و تساقط و بعد اون از زنده میشه، اینا مال اصول نیست. ما باید اینو نگاه بکنیم که من حالا چند تا راه گفتم. ملاک اجتناب از علم اجمالی چی بود؟ ما از جناب عراقی سوال میکنم، چون مخالفون ایشونه. از آقای روحانی سوال میکنم، اینایی که به دنبال عراقی مطالبی رو فرمودن. ببینید، ما تنها حاکم در علم اجمالی رو از اول سال گفتیم چی میدونیم؟ عقل. اینو ما نگفتیم، همه میگن، و الا ما نه آیه داریم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا عن العلم الاجمالی یا واعلموا ان العلم الاجمالی منجز، نه آیه داریم نه روایت، نه یه متن مورد معقد اجماع، اینا نیست که. اینا از اون بابه که علمای ما گفتن فرقی بین علم تفصیلی عقلن و علم اجمالی در تنجیز خطابات شارع نیست. درسته؟ این حرفا که دیگه گذشته، با این تفاوت که بعضی هاشون میگفتن شارع میتونه مانع ایجاد کنه، میشدن اقتضایی. بعضی میگفتن شارع نمیتونه مانع ایجاد کنه، میشدن علیت تام، که ما میشدیم اقتضایی. منتها اقتضایی که شدیم، عملا یه فرصت مفصلی گذاشتیم آیا شارع جهل مانع کرده یا نکرده. گفتیم یا روایت عبدالله ابن سنان یا روایت مسعده باید جهل مانع کرده باشه، اینا هم نکردن. حرفی که طول امسال گذشته، لذا عملا علم اجمالی شد منجز. آقا اگر حاکم عقله و همه قبول داریم، دیگه باید بر اساس این انگاره مورد قبول پیش بریم. آیا واقعا فرق میکنه از نظر عقل بین علم اجمالی متعلق به دو تا ظرفی که هر دوشون تک اصلند، یا هر دوشون دو اصله هستن، یا یکیشون یک اصل یکیشون دو اصل؟ واقعا علم اجمالی فرق داره؟ الان تو همین مثال دو تا لیوان که از اول هم مثال ما همین بوده، گاهی وقتا من یقین دارم یکی از این دو لیوان نجس، درسته؟ گاهی هر دوشون استصحاب طهارت دارن، گاهی هر دوشون استصحاب نجاست دارن، گاهی یکیشون مثلا، حال مثال خودمون، هم استصحاب طهارت داره لولا این اصل طهارت، این یکی فقط اصل طهارت داره، فقط اصل طهارت داره. اگر هر دوشون هم اصل طهارت داشتن هم استثاعت، با همون فرض ببینید که اگه اون نبود اون هست، واقعا عقل. ببینید مناطی که ما در علم اجمالی میگفتیم باید پرهیز کرد، میگفتیم چون علم به خطاب شارع داریم و با علم به خطاب شارع ما خلاص نمیشیم، ایمن از عقاب نیستیم مگر به پرهیز از هر دو. غیر از این بود؟ مگه اینا نبود حرفا؟ اگه حرف جدیدی داریم میزنیم دیگه جدیده، همین آبود دیگه. بالاخره بین این دوتا یه نجس هست یا نه؟ خب باید اجتناب کرد. خب واقعا فرق میکنه. من اونچه مهمه دوستان اینه که بین این دوتا زر علم به نجاست داشته باشم، همین، و اینجا دارم. این که حالا نگاه کنم این چند تا اصل داره اون چند تا اصل داره، اینا که کار حل نمی کنه. همینطور که اگر دو طرف دارای دو تا اصل بودن یا دو طرف دارای یک اصل بودن، علم اجمالی می گفت باید اجتناب کرد. بفرمایید اگر یکیشون دو اصل داره یکیشون یک اصل داره. من حالا اینو ننوشتم، این که میخوام براتون بگم، ولی پیازداغ خوبیه. ببینید اگر این هم استصحاب طهارت داره هم اصل طهارت، اینم هم استصحاب طهارت داره هم اصل طهارت، یعنی حالت سابقه اینم دارم طهارت، که اگر این علم اجمالی نبود پاک بود به حکم استصحاب، لولا استصحاب به حکم اصل طهارت. خب حالا یه قطره خون افتاده توی یکی از اینها، آقایون چی میگن؟ میگن اصل طهارت با استصحاب طهارت در این، اصل طهارت با استصحاب طهارت در این تعارض میکنه. با اینکه هر دوشون دو تا اصل مرخص هر کدام دارن، اما این اصل مرخص ها به درد نمیخوره به خاطر علم اجمالی. خب حالا که هر دوشون دو تا اصل هم ندارن، یکیشون دو تا اصل داره یکیشون یک اصل، ببینید اونچه مهمه اقتضای علم اجمالی رو باید نگاه کرد، حاکم هم عقله. ما به خدمت مرحوم عراقی و تابعین ایشون عرض میکنیم از نظر عقل چه فرقی میکنه. اگر حاکم عقله، عقل بین تک اصل و دو اصل فرق میگذاره. این دوستان سوالی که این آقایون باید جواب بدن و به زعم ما نمیتونن جواب بدن طبق آنچه که الزاماتی که خودشون پذیرفتن. تو اینان که من گفتم اینطور نیست که ما مبنای خودمون رو به حساب اونا بذاریم. ما گوش میکنید یا کسی که نه اینا قبول ندارن عقل، نه اینا قبلا گذشته دیگه. و اما دوستان یه چیزی که من عقیدم اینه که جاهای دیگه هم به دردتون میخوره اینه که ببینید وقتی این یک اصل داره، اصل طهارت، اینم دو تا اصل داره، استصحاب با طهارت، این تصور عبارت آقای روحانی نگاه کنید قبلا داشتیم، این تصور که ما یه اصل از این دست بگیریم مثل اسلحه استصحاب، چون این استصحاب داره دیگه، استصحاب مقدمه، اینو ببریم به جنگ اصل طهارت، درسته تا اینجاش درسته، چون این دوتا اصلا یکیشون دروغه، استصحاب طهارت در این با اصل طهارت در این قطعا یکیش دروغه، نمیتونه که هم این پاک باشه هم این، پس علم اجمالی کجا رفت؟ درسته تا اینجا درست که استصحاب با این با اصل طهارت در این تعارض میکنه، تساقط میکنه. آقای روحانی چی میگفت به دنبال عراقی؟ میگفت اما این یه چیز دیگه داره به نام اصل طهارت، هیچی مقابلش نیست چون این که مرده است. ببینید اصلا که نمیمیره که، این اصل طهارت در این ظرفا یک بار مقابله میکنه با استصحاب، یک بار مقابله میکنه با اصل طهارت، تکوین که نیست. ببینید در تکوین وقتی درگیر میشن دو نفر، البته بگم بهتونا تو پرانتز حرف خیلی قویه ها، یعنی از نظر صناعت خداییش، از نظر ریاضی مدرسه ای که همون اعتبار و تکوین رو به هم مقایسه کنیم، خب حرف درستی، یعنی استصحاب در، چون استصحاب و اصلاحات که با هم نیستن تو این، بعد از مرگ استصحاب اصل طهارت میاد، صناعتا آدم ذلیل میشه که بله این اصل با این مقابله میکنه دیگه از بین میره، تازه این یه اصل داره معارضم نداره. ولی ببینید بس این نیست که اصل طهارت در ظرف کوچک مرد، بحث مردن نیست که، اینم هر وقت موضوعش باشه اصل طهارتش هست. موضوع اصل طهارت در اشیا دوستان که بخواد جاری بشه شرطش چیه؟ شرطش اینه که ما نسبت به اون پدیده شک داشته باشیم و بیانه ای اماره ای استصحابی هم برخلافش نداشته باشیم. من ببینید هر وقت این ظرف رو دست بگیرم، حتی بعد از تعارضش با استصحاب این ظرف شرایط اصالت و طهاره رو بگید آقا داره، یعنی من این ظرف رو هر وقت دست بگیرم نگاه توش بکنم میگم آبی که تو اینه شک دارم پاکه یا نجسه. و امام صادق هم فرمودن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. این الان هم هست، نمی میره، بحثر مردن نیست، این موضوعش باقیه. خب با این مقایسه کنید، شما میخواد با استصحاب این مقایسه کنید، یعنی یه بار با استصحاب این مقایسه میکنید میبینید با هم نمیسازه، چون یا این نجسه یا این، بس اصل طهارت این با استصحاب طهارت این نمیسازه. یه بار دیگه استصحاب اینو نادیده میگیریم، بگید آقا استصحابش نادیده میگیریم، اصل طهارت باز اینم داره، بنا نیست اصل طهارت این از بین بره، اصل طهارت این با تعارض تساقط میکنه، با تعارض تساقط میکنه، و این دو بار میتونه تعارض کنه، یه بار با استصحاب این، یک بار با اصل طهارت این، یه بار با استصحاب این، یه بار با اصل طهارت این تعارض میکنه. اگر میمرد، اگه تکوین بود، بله در تکوین مرده زنده نمیشه، در تکوین مرده زنده نمیشه، اما بحث تکوین که نیست دوستان، ببینید بحث تکوین که نیست، بحث اعتباره. این اصل طهارت هم تا روزی که موضوعش باشه، کی ما نمیتونیم اصل طهارت در این جاری کنیم؟ شما بگید، وقتی مثلا علم به خلاف پیدا کنه، و الا تا وقتی شک داریم این اصل طهارت هست. حالا تازه ایشون که دو تا اصل دارن، بهتون میگم اگه 50 تا اصل مرخص هم داشتن، این یه دونه میتونست هی با اینا چیکار کنه؟ تعارض کنه. ببینید من هی داره یادم میاد، تو نوشته ننوشتم این تکر که حال میخوام بگم، ببینید در بیانم همینها، من یه سوالی از این آقایون دارم. اگر فرض کنید شما دو تا عادل گفتن زید اعلمه، دو تا دیگه گفتن بکر اعلمه، خب بیانه که میگه زید اعلمه با بیانه که میگه بکر اعلمه چی؟ تعارضا تساقطا، درست؟ دو ساعت بعد دو نفر دیگه گفتن امر اعلمه، آیا اینجا میگیم خب این دوتا تعارضا چی؟ تساقطا، این دوتا بیانه مرد، این بیانه بعدی که اومده میگه امر اعلمه، این به قوت خود باقیه، یا نه دوباره به ساعت تعارض را میفته، میگیم این بیانه سوم که میگه امر اعلمه تعارض داره با بیانه که میگه بکر اعلمه، با بیانه که میگه زید اعلمه. یعنی عملا ببینید، من حالا باید حال خودم رو نگاه کنم، عملا میگم آقا من 6 تا عادل پرسیدم، هر دو نفر گفتن یه آقای اعلمه. این تو نیست که من بگم آقا اون دوتا که دیگه مردن، تعارضا تساقطا، تعارضا ماتا، بله حالا این بیانه بعدی این زنده است، این حال تازه اومده، و تازه و کهنه نداره که. شما باید الان دوباره به ساعت تعارض رو چکار کنید؟ در نظر میگید. من دوستان از نظر مبنای فکری فکر میکنم این همین هی بحث، حتی کلمه مردن نیست تو کلمات، ولی اینا تو ذهن اینه، ذهن آقایون، تعارض و تساقط یعنی مردن، بی اثر شدن. نه، هیچ اصلی تا وقتی موضوع خودش باقیه بی اثر نمیشه، یک اصل میتونه 20 بار هی با اون مخالفت کنه دوباره، امارم همینطوره. و این دوستان نکته مهم میست، یعنی میخوام بگم این غیر از بحث استصحاب و اصل براءت، الان مثال دیگه شو دیدید دیگه، دو نفر میگن این آقا فاسقه، دو نفر میگن نخه عادله، دو نفر دیگه بعد پیدا میشن میگن نخیر ایشون عادله. خب اینجا بگیم که من عقبایی میشم، بگیم که خب اون دوتای اول تعارضا چی؟ تساقطا، درست؟ دوتا به دوتا، اون دوتای آخر که گفتم عادله، نتیجه میگیم عادله یا نه. اینجا وقتی یه بار شنیدیم عادله، دوباره شنیدیم فاسقه، سه بار شنیدیم عادله، باید بگیم بالاخره اینا همه با هم درگیر میشن. همین که همون دو نفر که میگن این آقا فاسقه ها، یه بار با قول اون دو نفر مقابله میکنن، یه نفر با قول اون دو نفر، اینطوریه. فقط میدونید کجا ممکن بود حرف عراقی درست باشه؟ تو قضایای شخصی، اونجایی که قضایای شخصی، اونجایی که شارع جعل دومش، خب جعل دومش پس از تعارض و تساقط جعل اول باشه. یعنی چه؟ دقت کنید، مثلا تو مثال شخصی گفت که این استصحاب طهارت داره، اینم چی داره؟ اصل طهارت داره، از اون برم علم اجمالی داریم به نجاست. خب این علم اجمالی به نجاست نمیذاره این جعلها ثمر بده، پس از تعارض اینها شارع بیاد طهارت اینو چکار بکنه؟ جعل بکنه، طهارت اینو جعل بکنه. خب بله، در واقع اون جعل دوم مثل وصیت دوم، در باب وصیت چی میگن؟ میگن همیشه وصیت دوم مقدمه بر وصیت اوله، که یه مسئله شخصیه. بله، اگر مثلا سه تا وصیت داره، وصیت اول وصیت دوم ناهمسو، خب اینا با هم تعارض میکنن، وصیت سوم چی؟ وصیت سوم چی؟ یا اینم میگیم نه به درد نمیخوره، یا میگیم نه حاکم وصیت آخره. خب چون میگیم اون یک و دو که با هم نمیسازه هیچ، وصیت سوم نافذه، این از باب اینه که آخرین وصیت نافذه. لذا در یک و دو هم نمیگیم تعارضا تساقطا، میگیم هر وصیت تعارض کنه اون آخری مقدمه، چون اینجا سومی آخری مقدمه. اما بحث ما که اینا نیست، اصلا بحث ما قضایای قانونیه است. بله، جعل کلیه، روز ازل، اونم نه برای این ظرف و این ظرف، مگه شارع بره هر ظرفی جعل داره؟ روز ازل شارع فرموده هر چیزی که سابقه طهارت داره بگو طاهره، هر چیزی که شک داری طاهره یا نه، سابقش هم نمیدونی، اونم بگو طاهره. حالا اینجا دو تا ظرف داریم، دو تا ظرف داریم، یکیش مصداق دو تا از این قانونا هست، البته به نحوه همون که توضیح دادم، یکیش مصداق یکی از قانونا هست، ولی از اون طرف ما یه علمی داریم که با اینا نمیسازه. دوستان به نظر من خیلی واضحه که اصلا نباید اینجا ما توهم عدم تنجز علم اجمالی رو بکنیم. نتیجه تنبیه نهم آقایون این میشه که اگر اطراف علم اجمالی در جریان اصول متفاوت بودند، یکیشون تک اصل بود، یکیشون دو اصله بود، اصلاشون هم در طول هم دیگه بودن، هیچ کدام اینا باعث تفاوت نمیشه، اقتضای همه چیه؟ اجتنابه. مثالم که در خارج عرض کردم الا ماشاءالله، یعنی نمیشد علم اجمالی رو بحث کنیم و این مثال رو بحث نکنیم، چون اطراف علم اجمالی همیشه مساوی هم نیستن. آیا کنون شما چیزی داشتیم؟ تعارض دو اصل در ظرف حالا بخواهد همین رو برسیم، چون بعید دومشو برسیم، میخوام طرح بحث بکنم. این بله، اجمال داخلی حال نمیدونم،
یعنی دلیل اصالت طهارت پوشش علت طاهر معلوم نیست، پوشش بدیم این مورد ما را که زن پوچه که ما اصالت طهارت داشته باشد، ولو این که استصحاب رو با یک طرف ما بیرون کردیم.
آه خدا خیر بده، اشکال خوبیه. ببینید اصل اصلا بحث تعارض و تساقط که آقایون مطرح میکنن بر اساس اینه، و آقایون که اشکال میگیرن مثل عراقی، بر اساس اینه که اصول ادله اصول عملی مثل اصل طهارت اقتضا داره چنین جایی رو بگیره. حواستون باشه، اگر مثل بعضی مثل مرحوم امام که اصلا میگن اصول عملیه در علم اجمالی اصلا اقتضای جریان نداره، مثل شیخ انصاری، ولی اصلا اینا این بساط رو قبول ندارن که دو تا اصلا جاری میشه تعارض میکنه چی؟ تساقط میکنه. یا یه زیدی، به نظرم آقای صدر این بحث رو داشته باشه، یه زیدی با نسبت نمیدم چون یقین ندارم، بگه که تو همچون فرضی دیگه قصور داره، درست شد؟ بگه نه ما بپذیریمم ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی ما چنین فرضی که یه طرفش استصحابم داره، مثل جایی که یه طرف اماره داشت میومدید بگید از علم اجمالی نمیگفتید، اینجا هم که یکیش استصحاب داره یکیش اصل عملی داره معلوم نیست کل شاین لک طاهر اینو میگیره، اینا خارج از محل بحثه. ما داریم بر مبنای ناینی، مبنای عراقی، مبنای خودمون که عرض میکنیم عدله فی نفسه قصور نداره، این مطرح بشه وقتی کوچه فرعی میشه اونم شو خودش از محل بحث خارج.
مثلا قصور غیر متناسخ و غیر همسین
فرق نمی کنه، اگر اصالت الحل در جایی بخواد که شرط طهارت داره تفاوت نمی کنه. حالا من یه تقاضا دارم، به قول ما این گوساله رو زاییدیم، حالا همین قدرش بزرگ کنیم، اگه بخوام هی اصل موافق اصل مخالف، یک طرف موافق یک طرف مخالف، یادتون باشه اینو قبلا آدرسم دادم تو صفحه، این بحث رو از یه جهتی ما قبلا پی گرفتیم، اونجا 6 تا صورت درست کردیم، اما من اینا رو وارد نمیشم چون خود این بنز کافی بحث داشت. خب اجازه بدید این 5 دقیقه برای من باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه آخرین تنبیه دهم دیدی مرحوم آقای آخون 4 تا تنبیه داشت، ما پس از این که اون 4 تا تنبیه رو سپری کردیم دیدیم واقعا بحثای مانده، و مثلا ما داریم خارج اصول میخونیم، کفایه که نمیخونیم، از این جهت گفتیم اونام گفته بشیم. من تتبعاتی که داشتم و جایی که لازم بوده به نظرم دیگه این آخرین تنبیهیه که باید متعرض بشیم، و انشاءالله چند روز آینده استعذار دارید بحثمون جدید میشه، میریم سراغ علم اجمالی در اقل و اکثر. ما اول سال که بحث اشتغال رو مطرح کردیم، شک در مکلفون، به همون اول سال چند روز اول گفتیم للبحث مقامان، المقام الاول علم اجمالی در متباینین، المقام الثانی علم اجمالی در اقل و اکثر. تا حالا و این تنبیه دهم که ممکنه دو سه جلسه طول بکشه، ما علم اجمالی در متباینان صحبت کردیم، مثلا به جوری که لا مزیده علیه، همچون فکر میکنیم ما انشاءالله اواخر هفته همین هفته فرصت بشه میریم سراغ علم اجمالی در متباینان که کاملا بحث جدیدی خواهد شد. خب تنبیه دهم چیه؟ دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برگرو ندارید، حالا فردا دستتون میرسه، من عنوانش اینجوری زدم، دقت کنید، خیلی دقت کردم یه تعبیری که هم رسا باشه هم جامع باشه، اینجور نوشتم: علم اجمالی و وجود رابطه طولی بین اصل جاری در یک طرف با طرف دیگر. یه بار دیگه بخونم: علم اجمالی و وجود رابطه طولی بین اصل جاری در یک طرف یا طرف دیگر. اولا یعنی چه؟ مثالش چیه؟ و فرقش با، میخوام تا فردا فکر کنید، فرقش با قبل چیه؟ ببینید دو تا ظرف هست، اون مثالی که میزدیم دیگه، نگیم دو تا ظرف، فرض کنید من هم آب دارم هم خاک، آب برای وضوء، خاک برای تیمم، یقین دارم یکی از اینا نجسه، یا آب نجسه نمیتونم وضوء بگیرم، یا خاک نجسه نمیتونم تیمم کنم. خب در هر دو اصل طهارت داریم مگه نداریم؟ اگه شک کنیم خاک پاکه یا نجسه چه اصلی داره؟ شک کنیم آب پاکه یا نجسه چه اصلی داره؟ اصل طهارت در آب، اصل طهارت در خاک. علم اجمالی البته دارم یکیش نجسه، ولی بین اصالت و طهاره در آب با اصل طهارت در خاک ولو از نظر اصل طهارت هیچ رابطه ندارن، ولی اصالت و طهاره در آب من رو میکنه واجد الماء، قهرن دیگه حق تیمم ندارم. حالا سوال اینه آیا اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک تعارض میکنه، تساقط میکنه و من نمیتونم اصل طهارت در آب جاری کنم و خودم رو از اصل طهارت در خاک خلاص کنم یا نه؟ دوستان پیش مطالعه، چون رفقاتون بودن پشت در، ما عمدتا فردا و پس فردا با آقای خویی کار داریم، ندیدم دیگران به شکل ایشون این تنبیه رو مطرح کنن. خواستید پیش مطالعه کنید یا کتاب بیارید، مصباح الاصول رو بیارید. الحمدلله رب العالمین.